با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در دو رویداد مرگبار ترافیکی در شهرهای غزنی قندار حداقل 50 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان میگویند که هر دو رویداد روز گذشته به دلیل برخورد موترهای مسافربری با تانکرها رخ داد. رویداد نخست در نتیجه تصادم یک بس مسافربری و یک تانکر انتقال گاز در منطقه شعباز و ولایت غزنی رخ داد که به گفته یک منبع محلی طالبان که نخواستن نامش افشا شود 17 تن کشته و 16 تن زخمی به جای ماند. حادثه ترافیکی دوم در منطقه نانه ولایت غزنی حدود 15 کیلومتر دورتر از حادثه اول زمان رخ داد که یک بس مسافربری با یک تانکر دیگر برخورد کرد. در این رویداد 33 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان هم در جمع کشته شده ها و زخمی های این دو رویداد شاملند. شاره های افغانستان عرزگاه شاید رویداد های مرگبار ترافیکی بودند که در بیشتر موارد خرابی جاده ها، بی‌احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن اصول ترافیکی دلایل اصلی این حوادث خوانده شدند. یک سازمان حقوق بشر در مورد اعدام 6 نفر به شمول یک افغان در ایران خبر داده. این سازمان حقوق بشر مستقر در نروژ در وبسایت خود گفته که این افراد روز گذشته در زندان قزلحصار شهر کرچ اعدام شدند. نظر به این گزارش، افغان اعدام شده عبدالباری نام داشته. و گفته این سازمان در تقریبا یک ماه گذشته دست کم 17 افغان در ایران اعدام شدند. در ایران اکثر افغان‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند و به گفته گروه‌های حقوق بشر متهمین اکثر زمان به وکیل مدافع دسترسی هم ندارند. سازمان صحی جهان در یک گزارش خود گفته که در سال جاری در افغانستان بیش از 165 مورد مرض کولرا ثبت شده. در این گزارش سازمان صحی جهان که روز گذشته نشر شد، آمده که در جهان بیشتر موارد کولرا در یمن دیده شده، سپس در افغانستان و به تعقیب آن در پاکستان. سازمان صحی جهان در گزارش ماهوار خود ابراز امیدواری کرده که در بخش واکسین کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسین را ذخیره کرده است. اما در جهان امروز به حداقل 5 میلیون دوز این واکسین نیاز است. کولرا در سال جاری به شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانده. مقامات پاکستان تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در ایالت‌های نارام بلوچستان متوقف ساختند. یک تعداد از مقامات این کشور روز گذشته گفتند که این کمپاین به خاطر متوقف شده که کارمندان بخش طبی با پیشنهاد خصوصی ساختن شفاخانه ها مخالفت کرده و دست به اعتراض زدند. خبرگزاری از سوشیتد پرس از قول انورالحق مسئول یک مرکز عاجل نوشته که گفته است برای ایجاد مدیریت خوب کمپاین واکسین، این کمپاین را تا آخر ماه به تعویق انداختند. در پاکستان در سال جاری 63 مورد مرض پولیو درج شده که 26 آن در ایالت بلوچستان بوده. نماینده ملل متحد برای سوریه روز گذشته خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور شد و همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از سقوط نظام بشار الاسد در مناطق تحت کنترل کردها هم یک راه حل سیاسی دریافت شود. رژیم بشار الاسد بعد از 13 سال جنگ داخلی در یک پیشرفت برقاسای مخالفینش تحت رهبری گروه ایت تحریر شام سقوط کرد. گیر پدرسن نماینده ملل متحد در دمشق به خبرنگاران گفت که امیدواری زیاد وجود دارد که شاید یک آغاز نو برای سوریه باشند. قرار است امروز تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه بازی یک روزه داشته باشند. این بازی در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار خواهد شد. در جریان این سفر به زیمبابوه این دومین بازی پنجاوره تیم ملی کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه است. سومین مسابقه آنها روز شنبه برنامه ریزی شده. بازی اول بین دو تیم به خاطر باران متوقف شد و مساوی اعلان شد. قرار است تیم کرکت افغانستان با تیم میزبان دو بازی تست هم داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از طالبا شکایت کردند که در امور کمک رسانی به مردم در افغانستان مداخله میکنند. بیشتر در این گزارش به شما جزئیات داریم.
اوچا، دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد، در مورد 164 واقعه در ماه نوامبر در افغانستان سخن گفته که سبب هرج و مرج در کمک رسانی در این کشور شده است. به باور اوچا، این گونه واقعه در مقایسه با یک ماه قبل آن 56% افزایش را نشان می دهد. به گفته اوچا، 99% واقعه مداخله در امور کمک رسانی از سوی طالبان صورت گرفته. در گزارش اوچا همچنان گفته شده که به سبب محدودیت ها 72 پروژه بشری به تعویق افتاده، 2 پروژه کاملا بسته شده. نظر به این گزارش، در ماه نوامبر کار یک مرکز کمک های بشری در افغانستان هم به طور موقت در حالت تعلیق قرار گرفته. این وقایع اکثرا در مناطق جنوبی، مرکزی و غربی افغانستان رخ دادند. در گزارش اوچا در مورد دخالت در امور مؤسسات کمک رسانی در افغانستان، به خواست ارائه معلومات حساس، تقاضای لیست کارمندان، دخالت در کار استخدام افراد، تقاضای محدود شدن تعداد کارمندان زن و موارد جلوگیری از دسترسی زنان به خدمات اشاره شده است. در گزارش اوچا همچنان معلوم می شود که خشونت علیه کارمندان افزوده، ماه گذشته 6 کارمند خیریه بازداشت شده، با 2 کارمند خشونت فیزیکی صورت گرفته و 4 مورد تهدید درج شده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارش خود نوشته بود که در رساندن کمک های بشری به افغانستان کاهش قابل ملاحظه دیده می شود که در نتیجه آن گرسنگی و فقر افزایش یافته و به نوشته خبرگزاری به خاطر رفتار افراطی طالبان این مشکلات هم بیشتر شده و بیجا شدگان و پناهجویان هم با مشکلات روبرو بودند. زبیولا، یک کودک 12 ساله در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، درباره مشکلات شخصی خود به رادیو آزادی معلومات داده است.
دری خوریانی می دیوام مرده.
3 خواهر و مادر هستیم. پدرم مریض است. خودم کار میکنم. خواهرانم کار نمیروند. سرپرست دیگری در خانه نداریم. تنها خودم کار میکنم و مجبور هستم مصارف خانه را پیدا کنم.
یک باشنده ولسوالی شندند ولایت هرات، عزیز گل، در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات خود سخن گفته و پیشنهاد راه حل را نیز کرده است.
کار نیست، زنان طفلان همه سرگردان هستند، راه نداریم، مجبوریم، میخواستیم ایران برویم، مدرک نداریم، اینجا هم گزاره ما نمیشه، میخواهیم مسئولین با ما همکاری کند، یک نان و آب بر مردم پیدا شود، کسانی که کار میکنند برشان کار پیدا شود. وضعیت در شندند بسیار خراب است.
با گزارش اوچا، در مقایسه با یک سال قبل در ماه نوامبر، در ارقام دخالت در امور کمک رسانی بشری در افغانستان 11% افزایش دیده می شود. قبل از این اوچا در یک گزارش دیگر نوشته بود که در سال آینده 2025 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. تعداد مردم نیازمند در سال آینده نسبت به سال جاری 800 هزار نفر کمتر گفته شده. اوچا قبلا در سال 2024 گفته بود که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ایالات متحده آمریکا گفته در رابطه با برنامه راکت‌های بالستیک پاکستان تحریم‌های بیشتر به این کشور وضع کرده.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر کرده گفته است که آمریکا تلاش‌ها را بر علیه راکت‌های دوربرد پاکستان دوام می‌دهد. در اعلامیه نشر شده در وبسایت وزارت خارجه آمریکا آمده که تصمیم برای تحریم‌ها بر 4 شرکت در پاکستان در رابطه با ادامه توسعه راکت‌های دوربرد و تهدیدهای ناشی از آن اتخاذ شده. در اعلامیه نام 4 شرکت هم ذکر شده که یکی آن کمپلکس انکشاف ملی است که مسئول برنامه راکت‌های دوربرد این کشور می باشد و برای تهیه مواد به مقصد گسترش برنامه انکشاف راکت‌های بالستیکی این مملکت تلاش دارد. دومیان افلتس انترنشنل، سوم شرکت خصوصی اخترانسنز و چهارمیان شرکت راکساید انترپرایز است که برای رساندن تجهیزات به این برنامه کار می کند. وزارت خارجه پاکستان امروز پنجشنبه 19 دسامبر صبح زود در اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس نشر شده این تصمیم واشنگتن را تأسف‌آور و مغرضانه خوانده است. در این اعلامیه همچنان آمده که پاکستان احتیاجات استراتژیک خود را برای دفاع از حاکمیت خود و تأمین صلح و ثبات در آسیای جنوبی تعیین می کند و چنین طرز عمل‌ها برای ثبات استراتژیک منطقه و فراتر از آن عواقب خطرناک خواهد داشت. ماه گذشته هم واشنگتن در رابطه با برنامه راکت‌های بالستیک پاکستان بر 5 نهاد و 1 فرد در این کشور تحریم‌ها را اعلان کرده بود. تمام اینها در توسعه راکت‌ها و تهیه تجهیزات و تکنولوژی برای آن دست داشتند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که یک اینستیتوت تحقیقاتی پکینگ با پاکستان همکاری می‌کند تا سیستم راکت‌های شاهین 3 و ابابیل را بسازد و امکان آن وجود دارد که اسلام آباد برای ایجاد سیستم‌های بزرگتر دیگر از چین تجهیزات به دست آورد. ایالات متحده آمریکا سال گذشته در ماه اکتبر بر 3 شرکت چینایی تحریم‌ها را اعلان کرد که به پاکستان مواد را صادر می‌کنند که در صنعت راکت‌سازی از آن استفاده شده می‌تواند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و این شماره را پیشکشتان می کنیم. در این شماره اینها را خواهید شنید. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند.
ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها هم برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان شکست کوه، نوشته معروف قیام، یکی از شاعران، طنز پردازان و داستان نویسان معاصر افغانستان. گپ گفتی پیرامون زندگی عبدالخالق علیل، یکی از سینماگران با نام افغانستان هم داریم. یادی از محمد اعظم رهنورد زریاب، یکی از درخشانترین نویسندگان معاصر افغانستان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. با رادیو آزادی بمانید. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند. در این حال شماری از هنرمندان افغان میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را حمله بر روح ملت خوانده و تاکید میکند که سیاست های ضد فرهنگی طالبان از سوی جهانیان به صراحت تقبیه شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از افغانستان فعالیت دارد روز سه شنبه در اعلامیه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر با محکوم کردن نقض گسترده حقوق فرهنگی مردم افغانستان از سوی طالبان از جامعه جهانی خواسته برای اعاده حقوق فرهنگی و موسیقی افغانها و در حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست رئیس این اینستیتوت بر رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
هدف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از نشر اعلامیه مطبوعاتی جلب توجه جامعه جهانی به نقض سری و آشکار حقوق هنرمندی، حقوق فرهنگی و حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان بوده است. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازد.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اعلامیه خود از خطر فراموش شدن میراث فرهنگی افغانستان هشدار داده و خواهان افزایش تلاش های بین المللی برای حفاظت از سنت های هنری و فرهنگی این کشور شده است. در این حال شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری میکنند. همت گل افغان یکی از هنرمندان افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
اینجا اصلا کدام برنامه موسیقی نیست. حالت ما بسیار خراب است. کرایه خانه از زمانی که ما پر می شود حیران میمانیم که خدایا چه کنیم. اینجا بسیار دچار مشکلات هستیم. کودکان ما اینجا درس خوانده نمی توانند. مشکلات ویزه است و پلیس هم اذیت ما می کند.
یک گیتار نواز در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید پس از آن که مسلکش را از دست داد زندگیش تحت تاثیر بیکاری و مشکلات اقتصادی قرار دارد.
4 نفر از اعضای خانواده مسئولیتش به دوش خودم است. بچه‌م خارج زندگی را کشیدن واقعا خیلی مشکل شده. هیچ کدام ایدادی وجود نداره. وظیفه دولتی داشتیم از بین رفته. در ریاست موسیقی کنسرتایی را که شما میکردیم تمامش از بین رفته. حتی مراسم‌های شخصی را که مردم میگرفتن ما میرفتیم اشتراک میکردیم اونا همش از بین رفته.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به پرتغال انتقال یافتند و کارهایشان را در لیسبون پایتخت این کشور از سر گرفتند. هنرمندان این اینستیتوت در این مدت کنسرت هایی را در کشورهای مختلف جهان را اندازی کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته در کنار برخی محدودیت های دیگر موسیقی را ممنوع قرار داده و آن را خلاف شریعت اسلام خوانده است. طالبان آلات موسیقی را در ولایات مختلف آتش زده و برخی از هنرمندان را مورد تهدید و خشونت قرار دادند. منتقدان این اقدام را بخشی از یک دستورکار گسترده برای سرکوب تنوع فرهنگی می دانند.
در گزارشی شنیدید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوقی فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را به طالبان افزایش دهند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده از رسانه ها نیز داریم. اولی حکایت لقمان از صفحه عزیز الله پارسا. دومی دقت در انتخاب کلمات و سومی گژدم. نخست حکایت لقمان. روزی لقمان به همراه فرزندش سفری را آغاز کرد. لقمان سوار بر الاغ بود و پسرش پیاده با همراه می رفتن. مردم که این صحنه را دیدن شروع به انتقاد کردند و گفتند: عجب پدری، خودش بر الاغ سوار شده و پسرش را پیاده گذاشته است. لقمان این سخنان را شنید، از الاغ پیاده شد و پسرش را بر آن نشاند. پس از مدتی مردم دیگری آنها را دیدند و گفتند: عجب پسری، خودش سوار شده و پدر پیرش را پیاده گذاشته است. لقمان و پسرش تصمیم گرفتند هر دو بر الاغ سوار شوند، اما باز هم مردم دیگری آنها را دیدند و اعتراض کردند: عجب بی‌رحم هایی، هر دو بر این حیوان زبان بسته سوار شدند و او را به زحمت انداختند. لقمان و پسرش تصمیم گرفتند هر دو پیاده را بروند و الاغ را بیبار بگذارند، اما باز هم مردم گفتند: عجب احمق هایی، الاغ دارند و پیاده را می روند. لقمان در اینجا به پسرش گفت: پسرم، ببین که در این دنیا هر کاری انجام دهی مردم سخنی برای گفتن دارند، پس به جای تلاش برای راضی کردن همه، کاری کن که خودت به آن ایمان داری و رضایت خداوند در آن باشد. جالب آموزنده دوم، دقت در انتخاب کلمات. در علم تأثیر کلام می گویند اگر شما بگویید انجام کاری سخت است، سخت می شود. اگر شما بگویید راحت است، راحت می شود. اگر شما بگویید نمی شود، نمی شود. شما اگر بگویی حالم خوب است، تمام عوامل متافیزیکی دست به کار می شوند تا حال شما خوب شود. اگر شما بگویید امروز چه روز عالی است، می بینی که کائنات چقدر سریع به این فرمان شما جواب مثبت می دهد. اگر بگویی من گیج هستم، کائنات شما را به سمت حواس پرتی و گیجی می برد. در انتخاب کلمه ها حتی به شوخی هم دقت کنید. جالب سوم، گژدم. یک پادشاه ظالم بود که شخصی را گفت تا 10 روز آینده یک جوال پر از گژدم باید آماده کنی، وگرنه کشته خواهی شد. شخص بیچاره هر جا گشت، نتوانست جز اندکی گژدم پیدا کند. روز نهم، در حالی که ناامید شده بود، رفت در قبرستان و در کنجی نشسته و زانوی غم در بغل گرفت. در این اثنا ملنگ قبرستان او را دید و از احوالش جویا شد. مرد ماجرا را بیان کرد. ملنگ گفت: جای پریشانی نیست، من برایت یک جوال گژدم تهیه می کنم. مرد گفت: چگونه؟ ملنگ گفت: با من بیا. رفتند. ملنگ سر قبری را باز کرد و جوال را پر از گژدم نمود و گفت: برو به پادشاه بگو این جوال را از قبر یک کارمند عالی رتبه دولتی و حکومت پر کردم. اگر 10 جوال میخوایی مشکل نیست، سر قبر قاضی را باز میکنم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم از شاعر، طنزپرداز و داستان نویس معروف قیام با عنوان شکست کوه. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
حس شادمانی زیر پوست چهره استخوانی صمد موج می زد. با انگشت دست لرزان دکمه تلفن را که هنوز صدای توت توت از آن بلند بود فشرد و خاموش کرد. چند لحظه پیش ارتباط تلفنی او و پسرش نوید که در فرانکفورت جرمنی زندگی می کرد قطع شده بود. آهسته از کاوچ بلند شد، چوب دستش را گرفت، سوی اتاق خواب رفت، با خوشحالی صدا زد: فریبا، فریبا، چشم ما روشن، بالاخره رخ شدم. دیر گپ زدیم، جور جور بود. خدا را شکر گذارم که حدس ما غلط برآمد. صدایش نام خدا گرم گرم، خوش و سر حال امروز شام می آید و ما را با خود می برد. چی می دانم؟ شاید بر یک ماه. فریبا خانم صمد 2 سال و اند پیش مرده بود. به خیالش می آمد او زنده است. گاه گاه در عالم خیال با او گپ می زد، می خندید و با حسرت از گذشته ها یاد می کرد. وارد دهلیز شد. هینه که کرتیش را می پوشید چشمش به قاب آینه افتاد، انگار پس از دیر چهره تکیده و ریش سپیدش را دیده بود. نزدیک آینه رفت، قلبش به تندی می زد. صدای از درونش بلند شد: پیر شدی صمد، پیر، خیلی پیر. بیاری چوب دست مغازه های دوروبر محل سکونتش را گشت. از 170 یورو پول ماهانه سوسیال که نزدش باقی مانده بود، چند سامان بازی برای نواسه هایش، میلاد و شبنم و 2 بوتل عطر برای پسر و عروسش خرید. زله شده بود، اما از اینکه دست پر به خانه برمیگشت خرسند بود. پشت دروازه پرستاری که روزانه برای پانسمان پا دیدن قن و فشار خون نزدش می آمد استاده بود. صمد لبخند زد و عذر خواست. هر دو به خانه رفتند. پرستار پس از پانسمان پا دیدن اندازه قند و فشار خون او، ابروهایش را با رضایت بالا انداخت و گفت: کاکا صمد، نام خدا، امروز قند و فشار خونتان بسیار خوب معلوم می شود، اما پایتان پوندیده. دکتر گفته بود اجازه ندارین زیاد پیاده روی کنین. قند و فشار خون شاید به خاطر خوشی امروز نوید جان پشت ما می آید. پایم جور می شود دخترم، تشویش نکن. صمد انگار جوان شده بود. لنگ لنگان اما تیز تیز کارهایش را تمام کرد. سر و جانش را شست، ریشش را کوتاه کرد. دوا، لباس یک ماهه و تحفه هایش را در بکس بزرگ سفری جا به جا کرد. گلهای برنده و داخل اتاق را سیر آب داد. ترکاری، میوهی که در یخچال داشت و کلید خانه‌اش را به همسایه روبروی آپارتمانش آقای پیتر داد و با التماس خواهش کرد مراقب گلهایش باشد. او با آنکه تا رسیدن شام وقت زیاد داشت، دریشی سرمه‌ای راهدار دوست داشتنیش را زود پوشیده و نکتایی زده بود. هر آن به ساعت دیواری می دید و خیالش می آمد ساعت کمکار و تنبل شده است و گاه گاه دور از چشم او دزدانه به خواب می رود. از نشستن بر کاوچ